بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تاریخ فقه، جلسه دوم، 21/8/1402.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نرغب و الیك فی دولة کریمة تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك و ترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. صلاة فس اللهم صل على محمد و على محمد و على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. خب آقای عابدینی، دیروز چند معنی از فقه گفتیم؟
سه معنی.
چی بود سه تا معناش؟
یک معنای عام بود، یک خاص بود، یک اخص. یعنی عام به معنای سعی و تلاش و کوشش و فکر.
فهمم.
سعی و تلاش و کوشش و فکر.
بعدش
یک معنا معنای خاص بود به معنای دین و مباحث مربوط به دین. و معنای سوم معنای اخص به معنای احکام شرعی،
استنباط احکام شرعی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دو تا حدیث دیگر دوباره همجوری بررسی کنیم، بگید از کدوم معانیه. قال رسول الله اللهم صل على محمد و آل محمد، من فقه الضيف، من فقه الضيف مهمان، ان لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه. خب و من طاعة المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوعا الا بإذنه و امره. حالا بگید از کدومه؟
معنی سعی و تلاش،
معنی عام. عام؟ میگه من فقه ضعیف هم نلوم به اساس همین حکم فقهی داده من علما. مکروه مهمان برای بدون اجازه صاحب خونش روزه بگیره مکروه دیگه.
اخص.
اخصه؟
حالا
بس ماشین میگم بهتون تعبیر باید کنیم اینجا چه معنی؟ یا من فقه ضعیف الله یصوم تطوعاً الا باذن صاحبه.
این که رسول خدا این رو گفته باشن خیلی بعیده که معنای دو
حالا باشه. استثالش رو بگو بعد پرمبر ازام
بگو. استثال رو بگو
دخیل واقعا
آنه آمه
استثال آمه
تنوایت چیست
بگو؟ من فقه ضعیف الله یصوم تطوعاً الا باذن صاحبه.
معنی اول
خب اینو بگید. قال امیر المؤمنین قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من القرآن لا رسمه و لا من الاسلام لا اسمه یسمون به و هم ابعد الناس من و هم ابعد الناس من مساجد هم عامره و هی خراب من الهدا فقها و ذالک الزمان شر فقها و تحت ظل السما من هم خرجت الفتنه و الیهم تعود.
خاص
این بیشتر
یعنی خاصی که شامل اخص هم میشه.
اینو بگید من فقه رجل ان یرتاد موضعن لبوله. نوزن لباوله، جای بولشو بپوشونه.
بله،
ادب اینکه عام اینجا عام اخصه. فقها و ذالک الزمان شر فقها و تحت ظل السما اخصه یا عام؟
خاص خاص شامل اخص هم میشه.
یعنی که از جهت بینشی و فهم دین مشکل دارن
بینش و فهم دین یه بخشش مربوط به احکام شرعی، یه بخشش ممکنه مربوط به بحث دیگه
باشه.
تو بحث استنباط هم هست، یعنی من خواهم نرفت کنم اهم از اخص میشه خاص،
اهم از اخص میشه خاص. ها به کدوم دلالت اولی داره؟
همون چیزی خاص.
خاص خب من یکی هم یه صلوات فرستیم. خب آقای چیز نیکزاد نیومده موزا آقای نیکزاد کنیم تو جلو دست. من یکی دو تا جمله از امام آقا بخونم بعد یه توضیحی در باب انگار اون مطالبه‌ای که امام آقا از وضعیت فقه داشتن رو هم بگم، بعدش دیگه وارد دوره‌های تاریخ فقه بشیم. خب که برای اون خیلی مهمه که تو تاریخ فقه هم این نکات رو انگار توجه بدیم بهش. این جمله امام ببینید میگه که اگر یک وقت خدای نخواسته حوزه های علمیه ما سست شدن در تحصیل، سست شدن در اینکه فقاهت را تقویت بکنن، بدانن که این یک خیانت بزرگی به اسلام است. و اگر این فکر تقویت بشود که ما دیگر لازم نیست خیلی چه بکنیم و فقاهت تحصیل بکنیم، این یک فکر شیطانی است موافق آمال امثال آمریکا در دراز مدت است. اگر شما حوزه های فقاهتی را، شما آقایان خراسان، آقایان قم، آقایان تبریز، سایر جاها، هر جا یک حوزه علمیه دارد، اگر تقویت نکنید اینها را به همان فقه که تاکنون بوده است، به همان فقه سنتی، اگر فقها تحویل جامعه ندهید، علما تحویل جامعه ندهید، مطمئن باشید که نمیگذرد یک نیم قرن الا این که از اسلام هیچ اسم دیگری نباید باشد. آن چیزی که تا به حال اسلام را نگه داشته است همان فقه سنتی بوده است. آن چیزی که تا الان اسلام را نگه داشته است و همه همت‌ها باید مصروف این بشود که فقه به همان وضعی که بوده است محفوظ باشد. ممکنش اشخاصی بگوید که باید فقه تازه‌ای درست کرد، خب که این آغاز هلاکت حوزه است و روی آن باید دقت بشود. صحیفه جلد 20. فقه تازه دیگه، فکر کنید. خب فقه به همان قوت اولیه‌اش باید باقی باشد. حوزه های فقاهت هم فقاهت را داشتند و هم یک جمعی هم معقول و سایل علوم را تحصیل می‌کردند. علمای اخلاق بودند در حوزه ها که مردم را و علما را و اهل علم را دعوت به مسائل اخلاقی می‌کردند. اهل معنویت و عرفان بودند که اشخاصی را دعوت می‌کردند با آن طور و کارهای خودشان انجام می‌دادند. لیکن فقاهت که اساس است سر جای خودش بود و باید باشد. من خوندم نبردیم توضیح فقه سنت، اون حسونه که دیروز معنا میکردیم اصلا کاملا یه تصویر. من امام رو بهش بگیم میگه همین فقه موجود فردی باید باشه، نه اینکه ارتقا نخدا. دقت کن، یه بار شما میگی که اینو باید ارتقا بدیم، مشکلی باش نداره، یه بار میگی اینو باید حذف کنی تا نه، اصلا امام اینو حسون اسلام میدونه. خب میگه فقاهت که از سر جای خودش بوده و باید باشد. خب بیا این پدیده ها رو واقعا خوب تحلیل بکنیم. چرا مثلا شهریه رو فقها میدن، عرفا نمیدن؟ فکر کنیم چرا مثلا فلاسفه نمیشن اصلی ترین آدم های حوزه علمیه تو چهره ها. خب اینو با همین روایتی تصویر کنید که من دارم فلسفه عرفان جدی میخونم، میخوام من یه نکته دیگر، چرا شهریه رو همیشه فقها ها میدن؟ چرا مثلا شما میگفتن میگه ولایت فقیه، نمیگه ولایت فیلسوف، ولایت حکیم، ولایت عارف؟ خب اینا دقیقا تو اومدی تبدیل به فناوریش کردی، یعنی این زاویه ی اندیشه پشتیبان تبدیل به فناوری شده توی این مردم. رو میخوای ارجاع بدی، ارجاع میدی به کسی که تفقه اجتهادیش بالاست، مدار اداره حوزه رو میدی به فقها ها. با اینکه مثلا ملا صدر ممکنه آدم تاپ حوزت علمیت باشه، ولی مدار ادارت رو دادی بازم به فقها، مدار اداره جامعت هم دادی به فقها، مدار زیست اجتماعی هم تو مراجعات زندگیشون دادی به فقها. خب یا این پدیده رو تعریف کن، یا پدیده اشتباهی الان سر جاش، خب یا اینکه این پدیده کاملا با یه تدبیری داره اداره میشه. من این سوالات امتداد بدم تا وضعیت موجود. نه مثلا شما تصویر دارین یه نظام امام امت داریم، ولی انقلاب اسلامی الان با مراجع نظام امام امتی برخورد کرده، یه جای خودشون نگه داشته مراجع. قبول این مراجع جای خودشون نگه داشته، نه ارتقا زده وقتی ولی فقیه داریم، ولی نیومده دکون دستگاه فقها رو به هم بریزه. یه نگاه چون نظام امام امتی، آقای وحید هم یکی از امت است، میتونست این کار رو بکنه دیگه، میتونست بگه آقای مکالم یکی از امته، یه امام داریم یه امت داریم، همشون امت هم. اون اندیشه رو معتقده، ولی وقتی میخواد بیاد زیست درست بکنه اصلا دست اونقدر نمیزنه به، چون تاریخاً تو ذهن مردم اصلا اینجوری مونده. یه دلیلش اصلا اینه، چه برسه اینکه اصلا یه دلیل راهبردی هم ممکنه داشته باشه. لذا به همین فقه سنتی جور دیگه نگاه میشه کرد، به همین فقه سنتی که متاسفانه فضاهای آلمانخانه ما تو فضای دانشی باعث شده که این فقه سنتی رو جدی نگیریم. خب و اصلا فقه حکومتی هایی که مبتنی بر این فقه سنتی نباشه معمولا میرسه به فقه جدید که امام هم جدی جلوش وایساده دیگه. کما نیستن تو هم آدم های معروفی هم شما شنگید فقه نو از صفر کلا فقه جواهری چی دیادش در نمیاد. این حسونه رو یک معنا کنید، حسون اسلام چیه؟ دیروز حدیثشو خوندیم. اینجا امام خیلی تاکید داره با اینکه میگه من فقه پویا میخوام، فقه سنتی پویا میخوام، اصلا میگه دوگانه نیست فقه سنتی با فقه پویا. خب و توی تصویر میگه اصلا اساس حوزه همین فقه سنتی است. اینا حالا تأمل کنید، ما انشالله تو تاریخ فقه اونجایی که به انقلاب اسلامی میرسیم یکم بیشتر با هم بحث میکنیم. خب یه نکته دیگه رو قبل از اینکه وارد دوره ها بشیم، دوره های فقهی بشیم، یک سوال بپرسم شما جواب بدین. به نظرتون مهمترین نقطه تحول فقه تو نگاه آقا چیه؟
زمانی
جان؟
زمانی
منظور؟ نه به عنوان راهبرد، یعنی اینجا رو دست بزن فقه تحول پیدا میکنه. یعنی الان شما چی از مطالبات آقا تو فقه میدونید؟ از اطلس مطالبات آقا یکی دو تاش نقطه زنه،
اتصال به نظام.
خب
پشت
مسائل نظام هم
روی کرده حکومتی داشتن به همون فقه سنتی،
روی کرده حکومتی داشتن
با نگاه حکومتی میبرد.
خب آیا آقا دینی شما
هم دارم فکر میکنم آجا
فکر میکنه
یعنی چیز جو چیزی رو حامیتی میبرد.
آها آقای نواب شما فکر کنید بگیم واقعون اینا رو بگم یه شیء رو ببینید. این مثلا واقعون وقتی میگی که مثلا باید فقه حل مسئله کنه، عملا تحلیل استثار اولی، یعنی این فقه خوبه خب امتداد نداره. خب این یه تقدیر اون کسی که میگه باید بس که به مسائل نظام، یعنی این فقه خوبه مشکلش که نرفته به چسب مسائل نظام. یه زمانی میگه روی کرده به این فقه خوب نیست، یعنی این فقه درست ها، این قندونه درست ها، خب دارید بعد میبینیش، بعد از این ور ببینی روی کرد تصویر شما از بیرون به یه شیعه، خب مثلا میگه این درست ها، این کامل خوب ولید خوبیه، خوب تولد پیدا کرده، ولی روی کرده درست، دوربین از اینجا درست نیست روشنه، از اون ور باید روشن بشه اینو درست ببینه. خب مثلا میگه این لپتاپ این چون دایره است، میگه این لپتاپ خوب طراحی شده ها، ولی اگه میخوای ازش استفاده کنی باید این ور لپتاپ بشینی، اون ور لپتاپ میشینی تصویر درستی از لپتاپ پیدا نمیکنی. به این میگن روی کرد. خب یعنی یه تحلیل بیرون از پدیده. خب باز اگر بهتون گفتم ابعاد، مثلا میگن ابعاد مکتب امام، مثلا ابعاد مال نگاه از داخل شی به بیرونه. خب حالا چون تو فقه همچی چیزی شما نگفتیم من اون تحلیل نمی کنم، مثلا ابعاد این فقه مشکل داری، یعنی از داخل به بیرون داری بد نگاه میکنی. خب ولی فعلا این دوتا مسئله که گفتید، یه بار گفتید که گیرش اینه نچسبیده مسئله نظام، یعنی امتداد این فقه امتداد پیدا کرده، مثلا این تصویر شما برای فلسفه میگید، میگید من زیر ساخته صدرا رو قبول دارم و امتداد پیدا نکرده، یعنی این شالوده فلسفه صدره شالوده خوبیه، درسته؟ آقا اینو مثلا میگه بارها، یه بار میگه روی کردش خوب نیست، یعنی تصویر دقیق نیست، بعد تصویر دیگه بهش اضافه کن، این هم یه مطالبه است، ذهنیت دیگه پیدا میکنید که یه چیزی بگید داخل خود فقه، آقا یه مطالبه داخل خود فقه داره، اونو عوض کنی تحول در فقه میشه، این هم یه زاویه است، دقت کنید تفاوت کجاست؟ امتداد و رویکرد بیرون فقه، تو خود فقه دست نمیزنه. حالا اگر چیز دیگه هم بزنیم تو نسید بگید، ما بعد تحلیل درجه دو بکنیم، مثل این تحلیل قبول کرد، نه اگر چیز دیگه بزنیم تو نسید بگید، باید من یه تحلیل درجه دو بهتون میدم، الان رویکرد و امتداد دارم، یعنی شما دارید اساسا میگه پدیده اونقدر مشکل نداره،
داره از
داخل فرینگ داخلش مشکله، فارغ از اینکه روی کرد اینا قطعا نقد شما رو قبول دارم،
فردی بودن
یعنی
همیشه
روی کرد، بازم یه جنس روی کرده دیگه،
نیست داره، من
الان غلط
نگاهش میکنم
مثلا نداره، نه بعد اجتماعی نداره، بعد
اجتماعیش
انقدر کمرنگی میتونه نداره. خب یعنی ناگهان تعریف شما رو بگم، یعنی دستگاه استنباطیش خوبه، موضوعی که میپردازه فردیه دیگه، همون دیگه، یعنی دستگاه درسته، مسائلی که بهش میدی گیر داره. خب یا نه تو میگی چون دستگاه خرابه کلا مثلا فردی میبینم کدوم
فردوش امکانه دستگاهی را نداره، شما وقتی که بهش اتفاقات جمعی مثلا
خود قدرت آنالیز و مسائل جمعی رو هم پیدا نکرده، صرفا خودش
فردی دادی داده بیرون از
مثل
اینو شما
ویندوز
آخرین سیستم داشته باشی با بهترین لپتاپ دنیا
اونم میگه دوتا
شو بابای آبیدون دیگه باش ممکنه نقاشی بکشی، شما میگه با این نظر کارت بکشی نه در بیرون نه ببین بابا اگر ما بخواییم مثلا روکر بفرمون فقه حکومتی بشه، آره باید دستگاه مثلا اصولیش هم یه تحولی توش ایجاد بشه یا نه، مثلا میگم اون شالوده اصلی فقهی ما نیاز نیست دستگاهی بشه،
من حرفم اینه میگم اگر تغییر کرد ماده، اگر تغییر کرد دستگاه هم باید حسد اون تغییر کنه یا نه، سازمان نمیتونه
همینجور
اینطوری، این
ارتباط اما این مثلا اینجوری نیست که مثلا میگه ویندوز تل روی همون قبلی سوال شده جوهرش رو دست نزده، ولی یه چیز دیگه هم هست بودی، ولی کار میتونه یه موجود دیگه هم هست، کدوم الان مشکل فقه فردی یک سال چرا فقه فردی داریم توی ایران، تحلیل شما چیه؟
حکومت نداشتیم بخشش این ایران شما 200
سال اخیره
نفوذ
مدرنیته
شیعه از اول یه جورایی فردی بزرگ شده با یک
خب نه از اول فردی بوده
یک آرمان اجتماعی نیشیه به قولی از زمان مسیح علیه السلام اینجوری رشد پیدا کرد، چون همیشه دیگه مخبول بوده
مدت ازش نبوده پس از اول فردی بوده دیگه،
فردی بزرگ شده منتها چون زمان غیبت شده به
داخل هزار با تعلیل شرافت چیز دیگه است، میگه 200 سال اخیر
نه میگه دیریس طلبت تشدید شده.
تشدید شده.
حرف درسته. یعنی به واسطه طولانی شدن زمان غیبت اولی این انگار یادمون رفت اون آرمان اصلیه.
یعنی مشکل بیرون افتاده.
قبل از این دور بود که محدودیت محدودات اجتماعی ما باعث شد که فقه اونا میبوده زیر بشه.
خوبه.
بعد از اون تو دوران مدرنی که داشتیم اصلا به لحاظ اندیشه پشتیبان ما کلا تئوریزه شد به
همون
فردی.
این تحلیل قبول دارید آقا؟ خوبه. یعنی ما یه بار محدود امکان اظهار قدرت فقه نداشتیم، لذا نمیتونست دستگاه استنباطی اون توسعه پیدا کنه. خب یک بار نه، اساساً پدیده اجتماعی بیرونی باعث شد که خود این فقه تو همین نقطه تئوریزه بشه.
این که درست
دو مثلا آدمی که آقا مثلا من زور دارم، زنجیر بسته دستمو، من زوره رو دارم نمیتونم زنجیر رو پاره کنم، نمیتونم حرکت چون زنجیر دستم بسته. یه بار الان با اینکه مثلا شاید زنجیرم نیست کلا الان نمیتونم بشون چون دیگه تئوریزه شده من اینجوری خوبم. خب این تحلیل خوبه، نیاز داریم این تو زورهای آخر میرسیم بعد این تحلیل ها جمع بندی کنیم. این تحلیل ها خیلی موثره. نکن این تحلیل ها تفکیکشون نتونی خوب تحلیل بکنی، دقیقا مشکل اینه. مثلا اگه بگی این فقه قدرت نداشته از اول، میری کلا توی فقه جدید. خب اگه من به این فقه بگی این فقه خوبه، کلا همین فقه میتونه ما را حل بکنه، اصلا به فقه مترقی دیگه فکر نمی‌کنی. بذار این تفکیک خیلی مهمه که نقطه بالا پایین فقه چجوری میبینی، یه جا به خاطر مقدوداتش، یه جا به خاطر پدیده اجتماعی بیرون. اینو میان مثلا تو دوران اخبارگری یک از مسائل جدی همینه، چجوری رو تحلیل کنیم. اخبارگری واقعا به خاطر افراط اصولیون بود؟ این چیزی که الان میگم خب واقعا رنسانس مثلا اینه، اینا مثلا بودجردی و اینا میگن تو رنسانس نمیگن. خب یا به خاطر افراط اصولیون بود؟ خب من اینا که میگم به خاطر افراط اصولیون بود سوال نمیره. خب باشه، واقعا افراط اصولیون باعث شده پدیده این اخبارگری 200 سال بمونه؟ چرا مگه افراط کرده که اونش یه چیزی خیلی مضحک 200 سال مونده توی شیعه؟ خب اینا جوری چرا که باید تحلیل کنیم توی عوامل دیدمون موثر. حالا من یه چیزی بگم نسبت به این تحول فقهی که آقا میگه، با همه اون نکاتی که شما گفتیدم درست. آقا یه بحثی داره میگه که نقطه تحول فقه فقاهته، نقطه تحول فقه فقاهت. فقاهت یعنی چی؟ فقاهت از این چی میفهمید؟ از فقاهت، از فقاهت چی میفهمید؟ استثار اولی از فقاهت چی؟ مثلا نگم عدم تحول، این جمله آقا یعنی عدم پرداختن فقه به خود مسئله فقاهت. خب واسه من چند تا بخونم تو تراکم یکم شما تحلیل کنید. فقاهت در دوره‌های متعددی تکامل پیدا کرده است. انسان همینطور که به تاریخ فقاهت نگاه می‌کند مقاطعی را می‌یابد که فقاهت در حال تکامل بوده است. خب اولین عنصر فقه فقاهت است. فقاهت به همان معنای داخلی که توضیح میده باز. خب بعد اون نقطه تحول داخلی، نه روی کردی بیرونی یا انفدادی، میگه خود فقاهته. حالا فقط ببین چی میفهمید. دستگاه استنباط، از دستگاه استنباط چی میفهمید؟
دو تا معنای خیلی نزدیک به هم متوجه میشن که با هم قاطی هم میکنن. یکی همین دستگاه استنباطه، یعنی اون روشی که من مثلا فقه رو میکشم بیرون میشه فقاهت. یکی نگاه من به فقه، یعنی هی این دو تا رو نتونستم توی این چند جایی که خوندین هی مثلا بینش فرقی بذارم، هی این بار میتونه جای همدیگه قرار بگیره. یکی همون بحث دستگاه استنباط، یکی اون روش نگاه کردن به فقه.
خب اینو روی کرد، یعنی شما یه چیزی جدای از دستگاه استنباط گفتی، گفتی روی کرده به فقاهت. خب آیا قابل شما چیزی میفهمی از فقاهت چی میشه؟
فقاهت همون شیوه ای که یک فقیه
استفاده میکنه برای رسیدن به اون نتیجه، همون بود از تو استفاده.
خب توی شما توی درسایی که میخونید در مورد دستگاه استنباط بحث کردید
نه؟
چرا بحث کردید؟ تو اصول هم بحث کردید، کجا بحث کردید سر دستگاه استنباط؟ اینقدر هم خوندید یعنی اصول مدفعه خوندید همتون دیگه؟
خیلی
حلقات خوندید؟ حلقات خوندید؟ چی خوندید؟ المجاز خوندید یا نه؟ المجاز خوندید؟ تو المجاز بحث شده، تو الوثانیه بحث شده، تو اصول مدفعه نه نرسیده، تو همه کتاب های اصولی بحث شده سر دستگاه استنباط بحث شده، این واقعا هست دار باید کلمه هست چون دستگاه استنباط نیست شما خوش
کرده. اصول عملی
بعد اصول عملی
بعد تعارضات
تعارضات نقطه دستگاه استنباط دیگه، تو تعارضات داره میگه قرآن مقدم بر حدیثه، من دارم دستگاه استنباط بسیط رو میگم، ولی دستگاه استنباط همونجاست دیگه. دقیقا یکی از جایی که شما تمرین دستگاه استنباط میکنی چیه؟ دستگاه استنباط چیه؟ اون دستگاهیه که داره به شما میگه توی نگاه شما عقل مقدمه دلیل نقلی، توی نگاه شما قرآن مقدمه یا حدیث، تو نگاه شما اماده مقدمه یا اصول عملیه. حالا ولی دستگاه استنباط بسیطه، ولی کاملا دستگاه استنباط اونجا. خب یعنی داری یک کم تمرین، یعنی انگار شما تا قبل از تعارض به تو یاد دادن عمامه چیه، خب بعد به تو گفتن عبا چیه، به تو گفتن لپتاپ چیه، دستگاه کاغذی چیه، تو تعارض چیه، میگه اینا رو ریختی روی میز کجا بذارشون، قبول دارین؟ اینا اگر یه هم مثلا جا نبود داره عمامه اینو کجا بذار روی میز؟ خب تا قبل از اون داره چی بحث میکنی؟ تا قبل از تعارضات داره میگه رو میز چه چیزایی بذارم، میزم مثلا چه ابعادی داره، تا کدوم افق میتونم به این میزه نگاه بکنم. بعد ولی وقتی آوردید یکی از لایه‌های دستگاه استنباطی دارم میگم ها، که مثلا بهش میگم هندسه منابع، مثلا بخوام یه ادبیات دیگه بهش بدیم، میریزی روی میز اینو به من بگو چه نسبتی با هم برقرار میکنه، برای شما فقیه قرآن مقدمه یا نه، برای شما فقیه مسئله زمانه چه اثری تو دستگاه استنباطت داره. خب دقت کردید؟ پس نوع فقاهت اون نقطه تحولش چیه؟ نقطه تغییر دستگاه استنباطه. این بیش از اینه، واقعا خیلی پیچیده تر از این باید تحلیلش بگیم. من دارم معانی که الان میتونیم با هم تصویرش کنیم و میگم
مثلا اینکه ما فقه فتوایی به فقه رسید اینم در نوعی دستگاه استنباط،
آره یعنی دستگاه استنباط عوض شد که رسید به اون نقطه. خب مثلا نگاه کنید، عدم تحول، تحول یعنی عدم پرداختن فقه به خود مسئله فقاهت، فقاهت یعنی شیوه و روش برای استنباط آن چیزی که ما اسمش رو فقه میگذاریم. همون چیزی است که تا این درس را نخونید یاد نمیگیرید چگونه باید از کتاب و سنت استنباط کرد. فقاهت یعنی شیوه استنباط. شما تو تعارض یکم شیوه استنباط یاد میگیرید که آقا رفید دوتا دلیل آوردی اینا تعارض کرد چیکار بکنه. من دارم یه لایه از دستگاه استنباط که داره نسبت تعارض رو مشخص کنه میگم ها. یا دو رکن فقاهت رو ببینید، این فقاهت دو رکن دارد که رکن اول آن اصول معتدل و قوی و آگاه و همه جانبه به جوانب استنباط است، رکن دوم تطور فقه میباشد. یعنی اون مسئله شما میگفتی امتداد، این شی فقط امتداد رو نبین، بعدش اون امتداد اثر داره تو این دستگاه استنباط، مسئله تو عوض کرد، نوع پردازش تو عوض میکنه، که همون چیزی که امام در معنای اجتهاد و مجتهد و فقیه میفرمودن و تأکید داشتن که مجتهد و فقیه باید با دید باز بتواند استفهام ها و سوال های زمانه را بشناسد.
پس الان چیزی که میگیم باید بمونه چیه که باید بمونه؟ اگر دیگه خود دستگاه
نه که دستگاه استنباط، بگم عناصر دستگاه استنباط کامل باید بمونه، اماده رو لازم داریم، اصول عملیات لازم داریم، دلیل عقلی لازم داریم، شاید توش یکم عمیق‌تر کنیم بررسیش بود، ولی اینا رو کامل لازم داریم.
مگه
کسی قرار بود اینا رو تعریف کنه؟ آره همینا که الان مثلا فقه موجود و جدید میگن اساسا نه منبع رو عوض نمی‌کنن. خب مثلا میگه اصلا این فقه چون کلا یه فقهی بوده برای اداره جامعه نبوده، موضوعش اینه، همه چی بعد عوض شد، این اصول دیگه ای بعد تدوین شه، گرفتی؟ میره توی نقطه دیگه از صفره، کلا تراث رو دیگه در نظر نمیگیره. خب حالا من چون اینجا سطح کلاس بنا بوده تو ابتداییات عام باشه زیاد نه اسم میبرم نه توضیح میدم، خب ولی همینجاست، این همین نقاطی که شما بحث میکنی اونا اصلا دنبال اصول جدیدن، یه چیزی به عنوان اماده این اصلا لازم بررسی نیست از اولا. خب
میخوام تصویر بده بکنم که با همین ادبیاتی که تو هر نظرات این جمعیدیم چی رو تغییر میدن؟
میرم به سبت به نظر
یعنی الان تو دستگاه استنباط اساسا یه نوع
چی؟ یعنی چجوری میچینم؟ منابع
هست به اضافه میکنن آره دیگه منابع کم و زیاد میکنن بعد این دستاورده اصولی تو نادیده میگیرن بخشش رو بخشش نشون همش رو خب بعد هم اتفاق میاد
لاغه
مثلا الان دستگاه استنباط آقای خویی یه جوریه که اصول عملی همیشه توش پررنگه دقت کنید الان حلقه ثانیه چقدر اصول عملیاتون زیاده حلقه ثالثه نصفش اصول عملی است بعد واقعا من میشه حکومت اصول عملی اداره کرد مثلا الان در جنگ با اسرائیل دخالت کنیم یا نه شک بداعت نه واقعا همین ها یعنی توی اون دستگاه چون یه جوری دستگاه استنباطی تدوایی کرده میرسه اصول اولیه یا شهید اول شما دقت که تو لمعه کلن استدلال نقلی کم داشت همش گفت للعصر چرا اینجوریه چون دستگاه استنباط حدیثیش یکی از عناصر دستگاه استنباط حدیثه که دایره حدیث براش کوچیکه خب طبیعتاً بعد با اصل و قواعد فقهی دوران قواعد فقهی تو تاریخ فقه کجاست دوران شهید اول و شهید ثانی چرا چون اولا نمیخوان اصول کار کنم مثل اهل سنت ثانیا این بعدم حدیث داره دستشون اونقدر بزرگ نیست پردازش بعدیش خب با قواعد فقهی حل کنه الان باز فقه موجودم داره به سمت چی میره قواعد فقهی دقیقا میدید ریشه ها تو دستگاه استنباط تو دستگاه استنباط موجود قرآن اساسا هیچ چی نیست ها. یعنی شما اهل الله البی هم اگر میگه واقعا علکیه با احادیث هم اهل الله البی در میاد اونقدر سخت نیست مسئله لذا قرآن میتونه تو دستگاه استنباط فقه موجود که به نظرم نیست اصلا خب لذا شما چیدی به عنوان تفسیر قرآن تو دستگاه استنباط اصلا الان مد نظر نیست یا فلسفه تو دستگاه استنباط موجود حالا شما شاید لحظه ثانیه بخونید قسمت دلایل عقلی شد بدایی هم دارید مواجهش میکنید میفهمید کامل میبینید یه زیر ساخته فلسفی عمیق نیست چون اصلا تو اون دستگاه استنباط دارایی فلسفی زیاد جدی نیست یه حق و تا هم که شایسته میگه یه کم مزاق عرفانی داره با مخ میزندش به دیوار یعنی یه چیز اینجوری باش تعامل میکنه در قطعه هم که عرفانی هست دیگه خدا هم احتمال بده خدا میخواد خب یکم مولایت مولا توسعه داره میده اینا همش دوام دستگاه استنباط هست خب حالا یکم مثلا بحثای فرهنگستان رو بخونید دستتون میاد مثلا وقتی در مورد اصول موجود و اصول جدید و اینا بحث میکنیم نسبت شدن چجوری میسنجن آره دیگه اونا حالا آره دیگه یه بخشش هم میگه نکن میگه روش فقاهت یعنی همه روش رد فروع بر اصول و استنباط از اصول و منبانی استنباط کتاب و سنت و عقل و اجماع و کیفیت این استنباط و تقابل میان ادله نکن تقابل میشه تعارضات و ترتیب و نوبتدهی ادله مختلف داره فقاهت رو توضیح میده که اول به چه مراجعه کنیم فرضاً اول به ادله اجتهادی مراجعه کنیم به ظواهر مراجعه کنیم اگر ظواهر تعارض داشتن چه کار بکنیم اگر ظواهر نداشتیم چه کار بکنیم نوبت اصول عملیه کی میرسد کدام اصل بر کدام اصل دیگری مقدم است و از این قبیل این شیوهی که ما در علم اصول آن را میخوانیم اسمش را فقاهت میگذاریم یعنی تو اصول همین کار میکنیم ها ولی متاسفانه اصول موجود هم زیر ساختاش مشکلاتی داره هم عناصری که میز فقاهتش یکم کوچیکه
اصولی
فصل مجزایی
برای این کار
رو نداره چرا داره تو تعارض یک
مرد
بروز این داره بروزش اصلا بیشتر داره عناصر به ماه و عناصر بررسی میکنه نه به ماه و نسبت به سایر عناصر دیگه
موجودیت
و یه چیز دیگه و تعداد گزینه های رومیزش هم کمه این یکم دست فقوی میبنده در صورتی که میریم تو اصول میخوام همین تو همین تاریخی که میخوام بگیم نه اینجوری نبوده دست فقیه باز بوده یه جایی اینقدر که الان شما یک فصل نه 10 صفحه ندارید در مورد قرآن تو اصول بناتوغلا باز فقه معاصر یکم رفته تو این سمت مثلا فقه خود همین نجفیات و معاصریتشون رفتن به این سمت ولی قرآن نیست فقط یه جا قرآن از کجا؟ نه یه جای دیگه است که خیلی بیشتر بحث میکنه ظواهر کتاب که دعواش مخه اخباری است بازم دعوا با اخباری است آره کجا بحث میکنه بیشتر از این دیگه اصلا بحث نمیکنه اینا هم دستگاه استنباط است تو اگر مثلا یهود یه تحلیل دیگه از رجال داشته باشه یه عنصر تو فقاهتت اضافه میشه پس دستگاه استنباط هم عناصر رو داره میگه میتونی بیشتر کنی کمتر کنی هم نسبت اینا هم ترتیب اینا این نقطه مرکزی تحول فقه نقطه مرکزی تحول فقه ولی بر اساس سوالات جدید یعنی چه بر اساس سوالات جدید واقعا یه بخشی از مسائل انسداد تاریخ مثلا بحث انسداد مسائل موجود ما حل کنه انسداد این جمعات آقل هم میارم تحلیل هم میشه کرد بخشی از تحلیل های انسدادی الان به درد ما میخوره ولی این اصلا بررسی نمی کنه تو بریم مسائل دیگه
خدا این دست پاسمات که انگار یه نگاه در جلو خوش مقدم یه نگاه در جلوی دیگه فوقان
میخوره بله بله
که
بگیرم
با چه منطقی
اصلا اصلا دانش های پشتیبانش چیه نمیدونم مثلا آورده های تاریخ فقه موجودمون چی بوده کلن تو دستگاه استنباط نظر ما تاریخی که میخواییم بگیم خیلی تأکید اون نقاطی که به نقاط انگار بگیم حیات بخش فقه تو تاریخ فقاهت نه تاریخ فقه تو تاریخ فقه موجود آقای خویی خیلی بالاست تو تاریخ فقه موجود شیخ انصاری خیلی بالاست خب ولی اگر تاریخ فقه و اصلا تاریخ فقاهت بگیم ممکن آقای خویی اصلا توش نباشه با این که بررسیش میکنیم ولی ممکنه نقطه پردازش جدیمون نباشه لذا تاریخ فقه فقاهت میخوایم اینجوری بگیم یعنی تاریخ فقه که میخوایم بگیم بر اساس آدمایی که تو تاریخ فقاهت خوبی داشتن میخوایم تحلیل بکنیم آره که یکم دستگاه استنباط رو توسعه دادن مثلا تاریخ آقای خویی متأثر از یه تاریخ فقاهت مال یه دوران خاصیه که حالا آقای خویی دیگه رفته تا ته مسئله خب یه جمله دیگه از آقا بخونم که این برای خودم تو تحقیقات مؤثر بوده فقاهت در دوره‌های متعددی تکامل پیدا کرده که میگه آقا میگه نظرات در مورد تاریخ فقاهت متعدده یعنی بعضیا نقاط تاریخ فقاهت رو متفاوت میدونن ولی خودشون یه تحلیلی میگن اینجا میگم به نظر من تصورم این است که زمان شیخ یک مقطع است شیخ طوسی و زمان علامه مقطع دیگری ایشون میگن علامه که میگویم محقق حلی نه علامه حلی منظوره برای اینکه بحث استدلالی در بساط علامه زیادتر است انسان بیشتر میتواند بفهمد که با مسئله چگونه برخورد کرده است ولی در مورد محقق به روشنی این دیده نمی شود خب بعد یک دوره تقریبا 250 ساله می گذرد یعنی شهید اولیش شهید ثانی هیچ کدوم از اینا هیچ محقق کرده که باز این مقطع دیگری است و به طور واضح انسان می فهمد که کیفیت استنباط محقق کرکی همون دستگاه استنباط با کیفیت استنباط علامه حلی فرق دارد همون فرق همون فقاهت است ولی کامل همون فقاهت است ولی کامل شده است ولی بعد به مقطع بعدی میرسد که مقطع تلامذه وحید بهبهانی است یعنی اخباری ها هیچ وحید بهبهانی که آن شکوفایی فقاهت اصولی است الان ما تو دوران فقاهت اصولیم الان وضعیت فعلی ما صاحب ریاض صاحب قوانین شیخ جعفر سید بهاءالعلوم در این مقطع هستند بعد به زمان شیخ انصاری میرسیم زمان شیخ انصاری و صاحب جواهر میرسد که البته این مقطع و تحول در شیوه فقاهت در کار شیخ به نسبت صاحب جواهر بیشتر آشکار میشود یعنی امام اگر میگفت فقه جواهری آزم اینجا بخواهم اشعار داده جمله گفت فقه شیخ انصاری خب یعنی خیلی اینو اینجا زیاد دیدم آقا خیلی وزن و بیشتر به شیخ انصاری میده تا صاحب جواهر اینو تو تفاوت امام آقا میشه دیدا یعنی اشعار دلالت نیست یعنی آقا یک کم لمش بیشتر به شیخ انصاری میچربه تکیهش اصلا ولی امام یکم به صاحب جواهر خیلی بیشتر میچربه حالا اینو یا همین الان میگه فقاهت شیخ انصاری بیشتر دیده میشه تا شیخ تا صاحب جواهر هرچند کار صاحب جواهر هم کار نو و جدیدی است اما بعد از شیخ انصاری به گمان قاصر این حقیر اگر بخوایم از مقطع اسم بیاوریم و بگوییم که تحولی در فقاهت انجام شده است آن مقطع مرحوم آیت الله بروجردی است که یک مقطع و باب جدیدی است که آن بزرگوار در کار فقاهت باز کرده است. رجوع کنید به نامه آقا سالگرد آقای بروجلدیس دهه 70 که میگه اصلا اون نوع استنباط فقهی آقای بروجلدیس در انقلاب مؤثر بود. اینجوری حتی لازمه میچینه اینجا امام رو نمیگه، یه جای دیگه امام رو میگه، چون صحبتی که میخونم آره به عنوان، ولی زیاد تاکید نمیکنه. نکن امام ممکنه خیلی آورده باشه، دستگاه فقاهت رو عوض کرده، ممکن عوض نکرده باشه. آره آره شاید اینجوری باشه. خب دقت کنید الان 5 6 تا گفت شیخ طوسی، علامه هلی، محقق کرکی، وحید بهبهانی، شیخ انصاری، آقای بوزجردی. ما یکی دو تا نماز دیگه هم تو کلاسمون بررسی میکنیم، این شهید اول هم بررسی میکنیم، اخباریار هم بررسی میکنیم، چون میخوایم یه دور کامل شما ببینید. ولی این 5 6 تا مهمه برای آقا، خب که یه جای دستگاه فقط داره عوض میشه. من دیدم کتابای متعدد، طریقای متعددم دیدم، آدمای دیگر هم اضافه کردن، خب ولی برای ما خیلی مهمه که این 5 6 تا رو یکم بیشتر اونس پیدا کنیم باهاش. 5 تا داره، 5 دوره. ولی ما دو سه تا دوره دیگه مثل شهید اول و اخبارگری رو میگیم و فقه موجود رو هم یکم تحلیل میکنیم ما. ولی این 5 تا هم آقا چون من زیاد دیدم و واقعا هم تو تحقیقات خودم به این 5 تا بیشتر رسیدم، حتی به نظرم شهید اول هم باید اضافه کنیم، یعنی مثلا جنس شهید اول هم متفاوته، اونم شاید بشه اضافه کرد و شاید بتونیم شاگردای آخوندم یکم بگیم دستگاه فقاهت چون متفاوته، ولی خب اونا زیاد تاکید خودم نیست. پس دیدید ما تاریخ فقهی که میخواییم بررسی کنیم از چه زاویه ورودیه؟ زاویه ورود تاریخ فقاهت، نه صرفا تاریخ فقه. خب یعنی دنبال این دستگاه استنباطه رو ببینیم حالا جلسات تو چه زمانه متولد شده، چه چیزی بیشتر توش دخیل بوده، این بررسی که میخواییم انجام بدیم که انشالله به درد کار فقه کاربودی موجود تونم بخواهی. این مکاسه رو میخواهید رجوع بکنید، اون مسئله رو میرید شیخ طوسی ببینید تو چه دستگاه استنباطی داره استنباط میکنه و علمای دیگه، و این خودش نظری هست. این همین الان استادای درس خارج خیلی احوال میکنن ولی نمیدونیم منطق پشتش چرا داره اینو این قول رو تحلیل، چرا آقای حکیم رو تحلیل کرد آقای بروجردی رو تحلیل نکرد. لذا واقعا رجوع به اقوال هم باید پشتش نظریه‌ای باشه. من بر چه اساسی دارم اقوال رو رجوع میکنم، چه منطقی که این مؤثر میشه؟ انشالله جلسات بعدی با این زاویه ورود میکنیم به دوران تاریخ فقه و فقها انشالله. یه سلام خیلی اللهم صل على محمد و آل محمد. آره بعد از چون وضعیت موجوده و الا آقای خویی هم، حالا خود آقای خویی اینجوری نیست اونقدر، ولی فقاهت اصولیه دیگه. و الا مثلا نه آقای شبیری الان اصلا تابال کلاس در ازواج اصول نداشته، اصلا نداشته. همان یه سوال دیگه، آقا تابال دیده اونقدر تاکید به اصول کنه؟ من میگم امام آقا از اون اختلاف دارم
نه زیاد نیست،
نه زیاد ولی امام جون نیست، امام خیلی اصول برداش مهم، فقاهتش اصولی نیست امام آقا، ولی اصول برداش مهم. بعد آقا مهم ها ولی نه اونقدر.
در باب از چیزا بدونش میشه این اصول؟ نه فقط از دست هم مهم
میاد. نه آقا خیلی تاکید به اون دستگاه داره، امام خیلی تاکید به زیر ساخته داره، یعنی یه تفاوتایی باز به نظر اینجا میشه.
در باب عرفان
ها در
میدان انقلاب در باب تفاوت داشته
یه جاها
در باب عرفان نظری چه
احسنت
هیچ فرق نداره. اون یه بار تو عرفان نظری اون جمله آقا برای تهذیب نفسه نه برای علم عرفان نظری، دو تا چیز. آره یه بار مثلا میگه عرفان نظری، آقا میگه مخالف علمش، من گفتم مخالف علمشم، گفته عرفان نظری، اینجا میشه اشکال کرد با آقا، ولی عرفان نظری رو برای تهذیب داره مسئله شو میگه نه برای دانش.
البته هیچ جای دیگه آقا عرفان نظری
نه نگم، ولی بسترش تو اخلاق
کسایی که داره برای چیزی که میکنه ببینید همشون فقیه هستن، من فقیه فردی آقا مجبور هم جایی.
حالا من فکر کنم اینجا یکم اختلاف مشرف شاید باشه ولیش کنید، ولی توی اخلاق اونجای صحبت ها سر اخلاق نه سر دانش.
بسر جایی متعدد دیدم یه آدم رو گرفتن نداره صحبت میکنم، من
هم من عمده شو دیدم بعد اخلاق این اونایی که دیدم بعد اخلاق
تاکید و عرفان عملی میکنه میگه عرفان نظری باید بره اونجا
آره.
اونجا موندهش
تحذیبه نه دانش عرفان
نظری
حالا فکر کنید
من اثباتی شده
تو حالا جمله نداریم ایجابی جمله نداریم ولی نفی هم به اطلاق رد نمیشه
من نخوندم
آقا زهران
نظر
فرمان نداریم خودشون نخوندم ببینم حالا من تاریخ فراغانت با این زاوی انشالله بررسی میکنیم سلامت بشیم بسیم بفهم آقا هست بشیم میگیم هر دوره رسیدیم کتاب معرفی میکنیم یعنی چیز پکیت
کنیم مرتب هست که اگه خواست مقام کنیم این خوب پرگرش کنیم و تنقل بشه شروع کنیم از اونجا از اول و از اون
چشم اشاره
اتفاقات اصولی هر اگر یه خود اصول رو هم توش بردن کنیم
مثلا تاریخ اصول
هم یه جاره داریم نه
من تاریخ اصول رو اتمن خوب گوش دادید خب ولی من تلاشم اینه اون جاهایی که داره نسبتش رو تو دستگاه فقط با اصول میسنجه بگم کامل میگم
اگر مثلا چیزی بود معرفی
خصوصا تا دوره شهید اول تا دوره شهید اول اصلا تاریخ اصول و فقه هم جدا نیست
همین
ما از بعد دوره شهید اول که میرسه به اخباری ها اونجا داره جدا میشه و الا تا موقع وعید بهبهانی تا قبل از وعید بهبهانی اساسا اصول و فقه اونقدر منفک نیست لذا این که بگی اخباری دعواش ما اصولی اون بوده دعوای درستی نیست باز اخباری فقط با اصولی با دستگاه استنباط مشکل دارن بخش اصلیش که میگه چرا نکن بعد شهید اول حدیث و کلا شهید اول حدیث کم قبول داشتن با اینکه اون به نسبت علامه علی بهتر قبول داشتن میگه این وضع بررسی حوادث نیست او لذا با دستگاه استنباط بخش من یه اشکالش هم درسته واقعا واقعا یه اشکال اخباری درسته یعنی فکر کنم اخباری اگر نبودن وسائل شیعه ما داشتیم اگر اخباری نبودن به عالمگار ما داشتیم
خب میبینی تو مثلا چرا گفتید این سمبولی باشه یه تفکر
نبودن گفتم نیست گفتم یه دلیلی که بیرون میگن که میگن اخباری
بخاطر جمله آخر نگفتم